أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما و علیکم السلام و رحمت الله، سخن ما در جریان استصحاب بود. در امور تدریجیه عرض کردیم تارتن استصحاب میخواد در خود زمان جاری بشه، اخرى در زمانیات، و ثالثتن در فعلی که در زمان واقع میشود. فعلا سخن ما در استصحاب در زمان هست. عرض شد یکی به اعتبار این که بگیم وحدت عرفیه موضوع کافیه، این یک راه بود. راه دوم استصحاب در حکم جاری کنیم، که این دو در جلسه قبل تمام شد، نقدش رو هم عرض کردیم. راه سوم که راه امروز بحث ماست، راهی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه از این راه استفاده کردند. ایشان نه استصحاب رو در زمان جاری می کنن و نه در حکم جاری می کنن، بلکه مرحوم آقای آخوند می فرماین که استصحاب در فعل مکلف با تقید به زمان جاری می شود. یعنی چی؟ در همون مثال روزه ما شک داشتیم آیا نهار کماکان باقی است یا نه، استصحاب میکردیم بقای نهار رو، مثلا میگفتیم روز قبلا بوده، الان هم استصحاب میکنیم که روز کماکان هست. بعد میگفتیم حالا که روز هست وجوب امساک هم پس هست، که دیگه اینا رو نقدش و بررسیش رو گفتیم و تمام شد. مرحوم آقای آخوند میگن نخیر، ما در خود زمان استصحاب جاری نمی کنیم، محاذیری که بود، در حکم هم استصحاب جاری نمی کنیم بگیم وجوب امساک، بلکه به خاطر نقدهای گذشته دیگه، بلکه ما استصحاب رو در فعل مکلف جاری می کنیم، اونم فعلی که مقید به زمان بوده و هست. یعنی چی میگیم؟ ما الان نمیدونیم روز باقیه یا نه، میگیم الامساکو قبل هاز از زمان کان واقعا فی النهار والان کما کان. امساک قبل از این لحظهی که شک دارم هنوز روزه یا شب شده، امساک قبلی که در نهار بود دیگه، روشنه؟ بله. الان هم میگیم آقای محمدی با مایید، الان با ما باشید چون اونجا ذهنتون درگیر میشه، الان هم امساک کماکان در نهاره. پس نه خود زمان نه حکم، بلکه فعل مکلف که مقید به زمان خاص بوده. این راه حلیست که مرحوم آقای آخوند فرمودند. مرحوم آیت الله خویی نقد دارن بر این فرمایش. ایشان می فرماین بله، در مسئله امساک این استصحاب قابل جریان هست. میگیم امساک تا قبل از زمان مشکوک در نهار بوده، میگیم انشاءالله در زمان مشکوک هم امساک در نهاره. اینه دیگه کیفیت استصحاب. ایشان میفرماین اما یا الله، اشکالش اینه که در تمام مواردی که ما در زمان شک داریم، این چون این استصحابی قابل جریان نیست. یعنی به تعبیر دیگر این پاسخ تمام موارد رو شامل نمی شود، پاسخی که مرحوم آیا آخون فرمودن. چرا؟ مرحوم آیت الله خویی در قالب یه مثال نقد می کنن. آیه حسینی استصحابمون رو در بخش اول که در زمان بود، در خود زمان یه استصحاب بود، در حکم یک استصحاب بود، امروز استصحاب سوم رو داریم میگیم در فعل مکلف که مقید به زمانه. امساک قبل از الان در نهار بود، الان که شک داریم روز دیگه یا شب شده، میگیم انشالله کماکان امساک در نهاره. این رو امساک در نهار رو داریم استصحاب میکنیم. مرحوم آقای خویی میگن استصحاب خوبیست آقای آخون، اما اشکالش اینه که جامعه افراد نیست، شامل همه موارد نمیشود. شامل کجا نمیشه؟ مثلا اینو داشتیم عرض میکردیم. مرحوم آقای خویی میفرماین که اگر یک کسی نماز ظهر و عصرش رو نخون، یه مرتبه شک کرد که آیا الان روز هنوز تا نماز ظهر و عصرم رو بخونم اداءً، یا نه دیگه چی شده؟ شب شده، که طبعا اگه نماز ظهر و عصرش رو بخونه میشه چی؟ قضاءً. این آقا در این حالتی که دارد، ایشون میفرماید نمیتونه استصحابش رو در فعل مقید به زمان جاری کنه، بگه نماز خوندن تا قبل از این نماز خوندن نهاری بود، الان دیگه نماز خوندن بازم نماز خوندن چیه؟ نهاریه. اشکالش میدونید چیه؟ اشکالش اینه که کی نماز خوندن محقق شده که بعد بخواد بشه نماز خوندن در نهار؟ اصلا نمازی وجود پیدا نکرده که، به خلاف امساک. در امساک مسئله درسته آیا آخون، چون از قبل امساک کرده بود، امساک من تا حالا در نهار بوده، الان شک دارم که این امساکی که محل کلام منه آیا کماکان روزه تا امساک باشه یا روز نیست تا امساک واقعه در نهار نباشه. من الان میگم امساک کاملا بازم در نهار. خب تا حالا امساک وجود پیدا کرده بود دیگه، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لذا مرحوم آقای خویی مناقشه به کلام آقای آخوندشون اینه، امساک بله تا حالا وجود پیدا کرد، میگیم امساک در نهار بود الان کماکان، اما در مثل صلاتی که مثال زدم کی بوده که صلات آورده باشم و بعد بگم صلات تا الان در روز بود، کماکان میگیم صلات در روزه، صلاتی در کار نیست که. روشنه؟ خب تعلیقی الان عرض میکنیم احسنتون. خب پس این که شد این فرمایش مرحوم آقای خویی، و مناقشه هم مناقشه خوبیه. البته من عرض میکنم در خود همون امساک هم همونجا هم ما این قول داریم. مرحوم آقای خویی در مثال امساک سخن آقای آخوند رو پذیرفتن. حقیر عرض میکنم همون امساک هم فرض اینه که این امساک الان با امساک قبلی متفاوته، یعنی به تعداد آنات نهار من امساک هام متعدد میشه. شما میگید اینجا رو ظاهر کلام آقای خویی اینه که پذیرفتن اون پاسخ آقای آخون رو در مثل امساک. بنده عرض میکنم امساک دوم با امساک اول متفاوته. حالا اینو بررسیم، حالا عرض میکنم امساک سوم با امساک دوم متفاوته و ها کذا. شما میفرمایید که حالا با دقت عرفیه اینها همه یک امساکه. اگر واقعا از عرف سوال کنیم بگیم صبح امساک داشتم الانم امساک دارم، میگه او امو برو او امساک صبح کجا الان کجا؟ واقعا آیا خود عرف هم فرقی بین اینها قائل میشه؟ چرا؟ در دو زمان متصل به هم ممکنه. اگر عرف واقعا اینا رو یکی بگیره بسم الله، اینجا دیگه باید از عرف سوال کرد که آیا اینها رو یک امساک تلقی میکند یا نه. شاهدش اینه، شاهد عرض بنده اینه، اگه یه خانمی اول وقت خب روزش رو گرفت آخرای وقت یه دفعه آثار حیض برش ظاهر شد، ما میگیم معلوم میشه که از اول وقت روزه اصلا بر این خانم واجب نبوده دیگه، اینو میگیم دیگه، درسته؟ خب اگر واجب نبوده میگیم آقا این امساک ها و امساک های قبلش چرا مشکل داشته باشه، این معلوم میشه که از اول اصلا فاقد شرط بوده، چون ما میخوایم بگیم یا الله هر امساکی نسبت به امساک قبل چیه؟ متفاوته. یا چرا؟
مجموعه
چیه؟ به نفع شرط و متعلقه
مجموعه امساکا که شما داری کنار همون میتونی یک امساک مزمون واقعا یک امساکه؟ که طرف از صبح ده تا
قبول. حالا شما بگید آقا عرف یکی میدونه، بنده نمیتونم از طرف عرف اینو بگم، بنده نمیتونم واقعا از طرف عرف اینو بگم، شما میگید یکیه، ما میگیم به گردن شما. عرض کردم ما اینو واقعا متفاوت میبینیم. حالا خواهش میکنم، حالا مرحوم آیت الله خویی در بحث امساک اشکال نمی کنن. یعنی در واقع میگن اونجا انگار این راه حل های آخون خوبه، اما در مثل صلات ظهر و عصر میگن راه حل های آخون راه حل خوبی نیست. چرا راه حل خوبی نیست؟ چون عرض کردیم ایشون میگن نماز کی بوده که واقع شود و امساک نماز در روز باشه، که الان هم که شک کردیم اذان مغرب شده یا نه، بگیم نماز در روزه. آیا خویی رحمت الله علی فرمایش شما میفرماین مگر از باب استصحاب تعلیقی بگیم لو اتیا بالصلات قبل هذا الوقت المشکوک، کدوم شک در چی داریم که آیا این وقت روزه یا وقت چیه شبه، لو اتیا بالصلات قبل هذا الوقت المشکوک کان الصلات واقعتن فی النهار، نماز میشود که فعل مکلفه میشد نماز واقع در روز، اگر نماز رو آورده بودم. راه حل سوم داریم میگیم آیه صائمی. خب پس الان هم میگیم ان شاء الله استصحاب معذرت میخوام نماز نهاری است. روشنه یا نه؟ خب آیا خویی میفهمن اما خب استصحاب تعلیقی که حالا بعد بحثش میاد در یکی از تنبیهات، استصحاب تعلیقی جان حالا اگرم نگفتیم بعد میاد مطلبش، ولی معلومه استصحاب تعلیقی اولا جریانش محل کلامه، ثانیاً اونایی که استصحاب تعلیقی رو قائلن تعلیق در احکام رو قائلن، نه تعلیق در متعلقات احکام که فعل مکلف در مثل بحث ما نحن فی که صلات باشه، صلات جزو متعلقات احکامه، چون متعلق حکم تکلیفی فعل مکلفه دیگه، صلات هم که فعل مکلفه. پس روشنه آیون چی دارم عرض میکنم؟ روشن نیست آیه حسینی؟ علی المبنا میخوام بگم که فعلا این رو بپذیرید که استصحاب تعلیقی و اینها خب اشکال دارید؟ مثال معروف چی؟ بله دیگه، اونجا حکم وضعیه، البته در اون مثال حکم وضعیه، در ما نحن فی که فعل مکلفه حکم تکلیفیه دیگه. البته
چی؟
عرض کردم بله، عرض کردم متعلقه، نه گاهی هم در حکم دیگه که حرف قبلی بود دیگه. خب تا اینجا سه راه حل برای جریان استصحاب در زمان گفته شد. اگر یادتون باشه ما اول گفتیم یا استصحاب در زمان است یا استصحاب در بگید زمانیات هست، مثل مثلا فرض کنید حرکت و اینها، و یا هم در افعال مقیده به زمانه. آیا آخون آمدن در مثل ما نحنفی گفتن استصحاب رو در زمان جاری نکنیم، بریم استصحاب رو در چی جاری کنیم؟ فعل مکلف که مقیده به زمان هست. خب اشکالش هم این شد که کی بوده که مکلف همچی فعلی داشته باشه که بشه نماز یومی، نماز واقع در نهار که الان هم استصحابش کنیم. خب در ادامه مرحوم آیت الله خویی راه چهارمی رو پیش پای ما میگذارن و خودشون از این راه استفاده میکنن. من عرض کردم حدود 7 راه تقریبا هست برای این بحث ما. ایشان میفرماین ما یک وجه دیگری میگیم و برای بیان این وجه اول یه مقدمه ای رو باید مطرح کنیم. دقت کنید مقدمه شون مقدمه طولانی نسبتاً، یعنی ممکنه تا آخر جلسه امروز ما رو بگیره. وقتی این مقدمه طولانی رو میگن بعد 2 کلمه میفرماین که با توجه به این مقدمه پس جواب ما روشن شد. در مقدمه ایشان میفرماین ما نگاه کنیم موضوع حکم ما چه حالتی دارد. گاهی تارتن موضوع حکم موضوع مرکبه، یک معروض دارد و یک عارض. ایشون مثال میزنن کلماء الکر، ما میشه معروض، الکر میشه چی آقایان؟ عارض. ما میشه معروض، کل میشه عارض، مجموعه الماء الکر میشه چی؟ موضوع. حکمش چیه؟ لا ينفعل بملاقاته للنجاسه، منفعل بملاقاتش با نجاست نمی شود. منفعل نمیشه یعنی چی؟ یعنی نجس نمی شود، عدم نجاست. روشنه؟ پس الماء شد یک موضوع، الکر شد قیدش، مجموعه موضوع که الماء الکر بود یک حکمی داشت. موضوع ما هم موضوع مرکب بود، مرکب از معروض و بگید عارض، چون کریت عارض بر آب می شود، وصف ذاتی آب نیست. شاهدش اینه که گاهی این آب کره، گاهی هم کر نیست و قلیله. روشنه؟ خب ایشان در ادامه می فرماین اگر بخوایم حکم رو بر این موضوع بار کنیم، پر واضحه که هم باید معروض وجود داشته باشه و هم عارض معن تا بتونیم حکم رو برشون بار کنیم. اینم حرف دوم. پس حرف اول موضوع گاهی مرکب از عارض و معروض است تا حکم برش بار بشه، که این حکم مانحنفی حکم وضعی هم هست اتفاقا، فرقی نمی کنه چه حکم وضعی چه تکلیفی، موارد مختلفه. و حرف دوم برای اثبات حکم ما نیازمندیم که هم عارض باشد هم معروض. ایشون میگن به مفاد کانه ناقصه. یعنی چی؟ بگیم هاذ الماء کان کرن، آب قبلا کر بود و این آب نجس نبود، به ملاقات با نجاست نجس نمی شد. بله مگر اینکه بو و رنگ و طعمش عوض بشه که او بحث جدایی است. هاذ الماء کان کرن پس نجس نبود، والان کما کان، یعنی الان هم هاذ الماء یکون و کرن فلیس به متنجسه. روشنه؟ این هم نکتریزه سوم. سوال این مفاد کانه ناقصه رو از کجا به دست میاری؟ اون حالت سابقه شو. شون میگن یا تعبدن یا وجدانن. وجدانن چی؟ خب یقین داشتم که این آب کر بوده، الان هم میگم انشاءالله کره، خودم آب رو کریتش رو احراز کرده بودم، آب که آبه که وجدان کردم، کریت این آب رو هم وجدان کردم، پس این مفاد کانه ناقصه محقق شد، حکم رو بر اون بار کردیم، الان هم همون عارض و معروض رو استصحاب میکنیم و در نتیجه حکم رو بار میکنیم. روشنه؟ پس گاهی اثبات عارض و معروض بل وجدان بود، گاهی هم اثبات عارض و معروض به تعبده. البته مثلا اینه که من نمیدونستم این آبه یا نه، چشمام بسته یه چشمام زخمی خورده، دو تا شاهد عادل میان میگن این آبه، و بعد همون دو تا شاهد عادل یا دو تا شاهد عادل دیگر میان میگن این مقدارش هم چیه؟ کره. من این عارض و معروض رو با چی به دست آوردم؟ با تعبد. بنده عرض میکنم آیت الله خویی دیگه این تفصیلات رو نفرمودن، گاهی هم یه جزءش رو به وجدان احراز میکنم، یک جزءش رو به تعبد. من میبینم که این آبه اما نمیدونم کره یا نه، دو تا شاهد عادل میگن ما خودمون این حوض رو پر کردیم و این حوض رو اندازه گرفتیم یا این ظرف رو و این منبع رو، و یقین داریم که این چیه، شهادت میدیم که کره است. پس احراز موضوع تارتن دو جزء این موضوع مرکب، احرازش بالوجدانه، اخرى بالتعبده، و ثالثتن جزئی بالوجدان و جزء دیگر به تعبد. برای موضوع درست کردیم، موضوع رو درست کردیم با تعبد، حالا که موضوع رو با تعبد درست کردیم بعد استصحاب میکنیم موضوع رو، این که اشکال نداره.
استصحاب دیگه، استصحاب موضوعی دیگه،
میگم
موضوع رو
بسازیم بعد بعد استصحاب. ها میخواد بگید یعنی استصحاب در موضوع های... خب دیگه ما نیا نه دیگه، نه همه استصحاب الان دیگه خودش جاری میشه دیگه، اگر استصحاب قبلی جاری شد خب الان جاریه دیگه.
مثلا من
یقین میدونم چی میگی، بعد استصحاب کردید که تا امروز صبح این آب کریت دارد، شک دارید که الان هم کره یا نه، این دیگه موضوع جدیدیه. نه بله موضوع جدیدیه. خب حالا پس حرف سوم، حرف اول موضوع مرکبه از عرض و معروضه، حرف دوم این موضوع باید اگر بخوایم همون حکم رو بهش نسبت بدیم، این موضوع باید به نحو مفاد کانه ناقصه محقق شود، حرف سوم تحققش یا بالوجدانه یا به تعبد. اینه ایشون الان میخوام همین رو بگم. اینک ایشون حرف چهارم میفرماین که اگر ما شک داشته باشیم که آیا کریت الما باقیتون املا، شک ما در همینه دیگه که آیا آب کریتش باقیه یا نه، ایشون میفرماین اگر مفاد کانه تامه رو بخوایم استصحاب کنیم فایده ای نداره، بگیم کریت الماء قبلا بوده الان هم کریت الماء وجود دارد، میشه استصحاب کانه تامه دیگه، نه این که بگیم هاذ الماء کان کرن و الان کذا یکون کرا، اگر اینجوری میگفتیم میشد کانه ناقصه، کانه تامه نه، میگیم کریت الماء کانت موجودتن و الان کما کانت، استصحاب کانه تامه اینجوری آیا علوی دیگه درسته. مرحوم آقای خویی میفرماین نه، استصحاب به مفاد کانه تامه جاری نمی شود. چرا؟ چون میگن چون موضوع در موضوع عدم انفعال، عدم انفعال یعنی عدم نجس شدن به ملاقات، این حکم ما نجس شدن و نجس نشدنه، چون میگن موضوع عدم انفعال آب و وجود کریت ولو در غیر آب نیست، که بگیم موضوع عدم انفعال مرکبه، یک جزءش آب است، یک جزءش چی؟ کریت. ایشون میگن اگر اینجوری باشه پس معناش اینه که کلیت اگر در غیر آبم بود خوبه دیگه، روشنه؟ حالا اون انقلت ماست. ایشون میگن کلیت اگر در غیر آب هم باشه باید کافی باشه دیگه، چون دو جزء داره دیگه، یک جزء آبه، یک جزء کلیته، و شاهدش هم اینه که شما میخواید استصحاب کنید کلیت رو به نحو مفاد کانه تامه. عبارتش هم آوردم که بعد ببینید نقد ما وارده یا وارد نیست. ایشون میفرماین که فاذا شککنا فی بقاء کلیت الماء لا یجدی جریان الاستصحاب فی مفاد، لا یجدی جریان الاستصحاب فی مفاد کانت تامه به ان یقال الکلیت کانت موجوده و الان کما کانت. فإن جهت اینه که چرا میگیم جاری نمیشه، فإن موضوع عدم الانفعال ليس هو الماء و وجود الكريه ولو في غير الماء، نه بل الموضوع له، موضوع عدم انفعال کریت الماء است، و هی لا تثبت باستصحاب الکریه فی مفاد کانت تامه. ایشون میگن که کریت الماء اثبات نمیشه با مفاد کانه بگید تامه الا علی القول بالاصل المثبت. بگیم این کریته، حالا که استصحاب کردیم کریت رو، پس این کریت کریت چیه؟ آبه. چرا کریت آبه؟ چون آب بودن رو که گفتیم کریت دیگه، استصحاب کردیم کریت، کریت آبه، کریت جاری شد استصحابش، پس کریت آبه. فلا بد هین اذن من اجراء الاستصحاب فی مفاد کانه ناقصه به ان یقال هذا الماء کان کرن فالان کما کان. من نمیفهمم فرمایش ایشان رو یعنی چی. بله،
یعنی شما
کلیت
رو
استصحاب کردید، میگید پس این آب کلیت. جواب ما اینه که ما کلیت به ماهی کلیت رو که استصحاب نکردیم، کلیت آب رو استصحاب کردیم. و اثبات بکنید پس این ماه کر است. خب ما نگفتیم بله، اگر اینجوری که ایشون میفرماین اصل مثبتش درست میشه، بله، که شما میگید ما کلیت رو استصحاب میکنیم، میگیم پس این آب کره است، که این میشه اصل مثبت، چون لازمه عقلی اثبات کلیت اینه که حالا که کلیت وجود داره درک کر نیست، که تخته که کر نیست، پس این آب کره، این میشه لازمه عقلیش. بنده عرض میکنم کسی نگفته که کلیت به ماهی کلیت رو ما استصحاب میکنیم به عنوان بگید مفاد کانه تامه. مفاد کانه ناقصه مفاد کانه تامه است، اما به نحو مضاف و مضاف الی میگیم کلیت الماء کانت موجودتا قطعا والان کما کان. کلیت آب اتفاقا مفادش هم مفاد کانه چی آقایان؟ تامه است. من واقعا نمیفهمم ایشون چرا اینجوری فرمودن. میگن که اگر قرار باشه استصحاب جاری بشه اینجا، ما کلیت جدا و آب جدا رو که نمیخوایم استصحاب کنیم، روشنه؟ که بگیم کلیت ولو در غیر آب. یعنی چی؟ یعنی کلیت در نفت، در بنزین، در رب، در آب میوه. بله عرض میکنم، بنده عرض میکنم آب معلومه که کلیت آبه. ما نمیگیم هذا الماء کانت کرن که بعد بشه کانه کرن که بشه کانه ناقصه، ما هم میگیم کانه تامه، اما مستصحب ما مضافه.
خاصیت کانه تامه اینه که مضاف بردار نیست.
این اصلا همین نوست.
کی گفته؟
بین این دوتا بستد.
شما دارید تقریب آقای خویی رو میگید ولی دفاع ازش نمی کنید.
بله شما فرمودین هاذا الماء کان کرا، این میشه مفاد کانه ناقصه. بعد کریت الماء موجود رو این میشه مفاد کانه تامه، در حالی که بین این دو تا معنا فرقی نیست. وقتی
بگیم هاذا الماء کان کرا، این مفاد کانه ناقصه،
حالا میخوام کانه رو تام بگم، بگم الکره موجودان.
بله، کری الکریه
هاذا الماء کان الکره موجودان، پس الان موجود پس حاضر ما میشه.
الکل رو خالی رو که نمیگیم، من کانه تامه پس خوب تصویر نشده. بنده عرض میکنم، خب نه دیگه، همین رو عرض میکنم. شما میگید پسر زید حالا نه، پسر زید قبلا بوده الان هم هست، این کانه ناقصه یا تامه؟ تامه. پسر زید، پسر فلانی قبلا بود الان هم هست، این یقینا زبدید آقای جان
مرکبه.
الان هم میگی موضوع مرکبه، ولی صرف مرکب بودن، من همینو دارم تصحیحش میکنم، صرف مرکب بودن موضوع که معناش این نیست که این کانه ناقصه باشه. که
چون کانه تامه
هرمیتا
بولید وجود استاد.
بله دیگه،
تامه یعنی وجود. ولی
شما جواب منو دقت نکردید. این مثال عرفی که زدم، میگیم پسر زید قبلا بوده الان هم هست، این کانه ناقصه یا تامه؟ یقینا کانه تامه، با حالی که خود مضاف و مضاف الیه. همین اگر قرار بود کانه ناقصه باشه چی میبود؟ میگفتیم این آقا قبلا پسر زید بوده الان هم پسر زید هست، یا پسر زید قبلا وجود داشته الان هم وجود دارد که حالا بله.
چند
تا
چیز موجوده؟ یک پسر زید
موجوده.
اما وقتی میگیم
کوریت
ما موجوده، اینجا دو تا چیز موجوده، هم کوریت هست هم آ.
اشکالی نداره که.
درسته.
من
خواستم تو کوریت ما
دو تا چیز وجود داره، یعنی کوریت و ما، یعنی دو تا چیز برداشت میشه. اما با اون پسر زید، پسر زید یک چیز برداشت. دو چیزه اتفاقا، دو چیزه و وجود نسبت بین اون دو چیز که میشه سه چیز.
حالی میشه پسر، الان شما استثناء وجود یک پسر،
یک
پسر. بله.
پس نتیجه بگیرید
اصل مثبت. ما همونجا اصل مثبت رو وجود جاری نمی کنیم، استصحاب رو که سر از اصل مثبت در بیاره، میگیم پسر زید بودن قبلا وجود داشت الان هم وجود داره. حالا این نقد ماست، فعلا بذارید که این تمام بشه. خب پس حرف چهارم چی شد؟ ایشان فرمودن موضوع عدم انفعال ما و وجود الکریه ولو فی غیر الماء نیست، بلکه ماء کر است که منفعل نمی شود. لذا ایشان فرمودند در اینجا استصحاب به مفاد کانه تامه به درد نمی خوره و جاری نمی شود، چون سر از اصل مثبت در میاره، بلکه استصحاب باید به مفاد کانه ناقصه باشد. هنوز نتیجه گیری نکردن از کلامشون ها، فعلا مقدمه کلامشون رو داریم میگیم. بخش دوم مقدمه کلام ایشان میفرماین و تارتن اخرى موضوع ما، اول مرکب از معروض و عرض بود، الماء الکر بود یه حرف اومد، اخرى موضوع ما مرکبه اما دو شیئین که اجتماع در وجود دارن، اما هیچ کدوم عارض برای دیگری که او بشه معروضش نیستن. دو چیز هستن که در خارج با هم اجتماع در وجود دارن. ایشان مثال میزنه، یک دو تا جوهر در خارج باشن، موضوع مرکب از دو تا جوهر باشه، زید و عمر. اگر زید و عمر با هم توی اتاق باشن، من میرم برای حل و فصل خصومت و نزاعشون، اما اگر زید به تنهایی یا عمر به تنهایی باشن، من وارد اتاق نمیشم. چرا؟ چون یک طرفه به نفع خودش حرف میزنه و من نمیدونم که او حکم رو به نفع کدام یک صادر کنم. گاهی موضوع مرکبه از دو تا جوهر، ولی این دو فقط حد اکثر اجتماع در وجود دارن، عارض و معروضی در کار نیست. روشنه؟ این یک. دو، گاهی موضوع در همین جا که عارض و معروض نیست، مرکب از دو تا عرضه، دو تا عرض. حالا این دو تا عرض سواء کان احدهما قائما به موضوع و الاخر قائما به موضوع آخر. اتفاقا این دو تا عرض قیامشون به دو تا موضوع جدای از همه، ایشون مثال میزنن نماز جماعت، موضوع صحت جماعت اجتماع دو رکوع در زمان واحد، یکی رکوع امام، یکی رکوع من مأموم. دو تا رکوع باید معن باشه تا نماز جماعت من صحیح باشه، هم امام جماعت رکوع داشته باشه هم من. روشنه؟ پس دو تا عرضه، اما این دو تا عرض قائم به دو تا موضوع جداست، یک موضوع امام جماعته، یک موضوع من مأمومم. درسته؟ خب این هم مورد دوم. مورد سوم، هر دو قائم باشن به موضوع واحد ولی اینا دوتا عرضن. دقت کنید ما چی داریم میگیم، اونجا یکیش عرض بود یکیش معروض بود، ولی در اینجا عرضیت و معروضیت ندارن ای دو جز با هم. حالا که ندارن چه حالتی دارن؟ یک دوتا جوهرن ولی همشون اعضای یک مرکبن، و یک دوتا جوهرن، دو دوتا عرضن که اینها معروضهاشون با هم دیگر تفاوت داره که مثال زدم رکوع امام و مأموم. سه، ایشون میفرماین دوتا عرضن ولی اینا قائم به یک موضوع واحدن. خب بگید آقا اگر قائم به موضوعن شد عرض و معروض؟ نه، ما نسبت بین این دوتا عرض با اون موضوعی که قائم بهش هستن رو لحاظ نمی کنیم. میگیم دوتا عرض نسبتشون با هم چیه؟ بازم یکی عارض و دیگری معروض نشد، یا هر دو دوتا جوهر شدن، یا هر دو دوتا عرض شدن که موضوعاتشون دوتاست، یا هر دو دوتا عرض شدن که موضوعشون یکیست، ولی نسبت بین خود دوتا عرضه عارض و معروضیتی در کار نیست. مثال میزنن ایشون اجتهاد و عدالت. اجتهاد یک عرضه، عدالت عرض دیگره، این دو معروضی دارن که معروضشون چیه؟ اون فرد است، اون شخص است. حکمی که در اینجا جاری می شود بعدن چیه؟ جواز تقلیده. روشنه؟ جوهر میشه اون ذات، ذاتی که الموجود لا فی الموضوع، عرض میشه الموجود فی الموضوع. این دیگه تشخیصش به اینه دیگه، تعریفش هم در جوهر و عرض همینه. ذاتیات اشیا شناختش مشکله، ولی در اصطلاح الموجود و لا فی الموضوع رو میگن جوهر، الموجود و فی الموضوع رو میگن چی؟ عرض. ما فعلا بنابر اصطلاح قوم مشی میکنیم. حالا بریم جلو. ایشان میفهمند شد چند صورت اینجا؟ سه صورت. موضوع ولی مقسمشون چی بود؟ جایی بود که موضوع مرکبه از دو شی، اما این دو شی هیچ کدوم وصف برای دیگری نیست، عارض و معروض هم دیگه نیستن، که این خود چند مثال چند مورد داشت؟ سه مورد. حالا ایشون میفهمن در جمعی این سور سگانه موضوع چیه آقایان؟ صرف اجتماع الامرین فی الوجود، همین دوتا، همه که وجود پیدا کردن این دو شیء موضوع، این دو مرکب، موضوع مرکب از این دو قید و دو شیء، این میشه چی؟ بگید موضوع محقق شده. موضوع که محقق شد حکمش هم میاد. در مثال اول که دوتا جوهر بود حکمش چیه؟ هرچی بوده. دوتا عرض بود حکمش چیه؟ صحت نماز مثلا امام و مأموم که دو تا رکوع باشه که یکی قائم با امامه و دیگری. در مثال سوم حکمش چی بود؟ جواز تقلید بود. درسته آقای جهانفر؟ حالا مرحوم آقای خویی میفرمایند اینها آیا اصلا اتصاف یکی به دیگری معقوله؟ معنا نداره اصلا نسبت اینا متصف به هم دیگه، یکی متصف به دیگری نمیشه که. چرا؟ چون یا دو تا جوهر یا شدن سهالت. در این سهالت که هیچ کدام اتصاف یکی به دیگری معنا نداره. خب آقا اگر ما اینجا بخوایم حکم رو جاری کنیم باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم آیون؟ هر دو جزء مرکب رو باید احراز کنیم دیگه. هر دو جزء مرکب را نمیشه بگیم عارض و معروض را، که بگیم همین معروضه اگر این عرض براش عارض شد کذا باشد، عارض و معروضی در کار نیست آخه. پس ما باید هر دو جزء مرکب را احراز کنیم، یا هر دو رو به وجدان، یا هر دو رو به تعبد، یا یکی رو به الوجدان و دیگری رو به تعبد. حالا ایشون میگن در اینجا اگر شک کردم یکی از این دو جزء مرکب وجود داره یا نداره، ایشون میگن دیگه اینجا به راحتی به مفاد کانه تامه استصحاب رو جاری میکنیم، میگیم این جزء کانه، یعنی این جزء بوده وجود داشته، الان هم این جزء وجود دارد. نگو این جزء دیگر متصف به اینه، اتصافی در کار نبوده که، عارض و معروضی نبودن که، فقط اصل وجود. میگیم این جزء وجود داشته الان هم وجود دارد، جزء دوم وجود داشته الان هم وجود دارد، پس شد به مفاد کانه چی؟ ناتامه. ایشون میگن دیگه اینجا به خلاف اون فرض اوله که عارض و معروضی بودن که گفتیم باید به مفاد کانه ناقصه جاری بشه، اینجا اتفاقا به مفاد کانه تامه جاری میشه، نه به مفاد کانه ناقصه نیاز نداریم، بلکه بالاتر نه تنها اینجا به مفاد کانه ناقصه نیاز نداریم، بلکه اصلا استصحاب مفاد کانه ناقصه جاری نمیشه. چرا؟ بله، چرا جاری نمیشه؟ چون ما گفتیم اصلا مفاد کانه ناقصه جایی است که یک شیء متصف به شیء دیگر بوده باشد و الان هم بگیم کماکان اتصاف هذا الشیء بذاک الشیء موجوده، در حالی که اینا از اول حالت سابقه نداره برای اتصاف این یکی به آن یکی، دو شیء مستقلن، آری هر دو شیء مستقل معن تشکیل دهنده موضوع این مرکبه. این مقدمه این بزرگوار. عجب، وقت گذشت، حالا میخواستیم نتیجه گیری کنیم، شرطش این داره.